امروز دوشنبه 27 مرداد 99 جلسه 73 تفسیر آموزشی جلد 2 درس 16 آیه 200 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين واهدنا بمولانا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فرمود که پس چون به جا آوردید اعمال حجتان را، مناسک را که جمع منسک هست، مصدر میمی، خودش کتاب 500-600 به آخر در همین صفحه گفته و مصدر میمی نسبت به مصدر اصلی یک مبالغه داره، لذا در مقام تعظیم مناسک حجه. وقتی این مناسک با عظمت و دارای مبالغه اینها رو به جا آوردید تمام شد، فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. چون در آیه قبل خوندیم که 199 بحث منا بود، اینجا هنوز از منا تا آیه 203 خارج نمیشه، یعنی تا آیه 203 را شما نگاه کنید همچنان بحث مناست. لذا این قضای مناسک که در اینجا اومده، قضا به معنی انجام دادن و گذراندن، این به معنای قضای مناسک هست در منا، که عمده مناسک هم همینه دیگه، یعنی تو منا طرف مناسک تمام میشه و بعد حضور شما عرض کنم میره مکه، دیگه اعمال مکه انقدی نیست، شاید مثلا در حدی یه ساعتی تو مکه کار داشته باشه. لذا بله، طواف هست و سعی صفا و مروه هست، نماز هست، یه اعمال مختصری میمونه. لذا مناسک شما که در منا تمام شد، فذکر الله، یاد کنید خدا را، که ذکرکم آباءکم، مانند یاد کردنتان پدران خود را، او اشد ذکرا، بلکه یادی شدیدتر با حضور قلب بیشتر. این ما کثرت ذکر داریم، شدت ذکر، کثرت فذکر الله کثیرا، اما اینجا سخن از شدت ذکر، یعنی یاد پررنگ، یاد با حضور قلب. خب داستان چی بوده؟ اینجا چرا پای ذکر آبا و وسط کشیده؟ از مفاخره میکردم. ببین، حج هست و ترک مفاخره، یعنی اصلا حج میگه همه لباسات در بیار، دوتا لنگ به خودت ببند، همش میخواد بگه آقا شما بعد من حیث و افاظ الناس شما حرکت کنید، این میخواد بگه مثل مردم بشید و برای خودتون جایگاه ویژه قائل نشید، نه با رفتار نه با حرف زدن، مفاخره رو ترک کنید. از فضای سخن آیه به دست میآید که اینا در اون زمان وقتی اعمال منا تمام میشد، یعنی رمی جمره میکردن، چون هم روز دهم، هم یازدهم، هم دوازدهم، هم سیزدهم، هر چهار روز رمی جمرات داره، جمره اولا، جمره وسطا، جمره عقبا، هر جمره رو رمی میکنن با هفت سنگ، مجموعا روزی 21 میخوان. وقت این رمی جمراتش هر روز انجام میشه تو این چهار روز، حالا با توضیحاتی که خواهیم داد. اعمال که تمام میشد اونجا رو میکردن صحنه مفاخره و یادکرد آبا و مناقب آبا، به نیت اینکه خودشونو مطرح بکنن و بگن ما آنیم که پدران ما چنین. قرآن میفرماید که مانند اون یاد کردنتان پدرانتان را، خدا را، یا خدا را یاد کنید، بلکه بالاتر. این به قول تسنیم و تفاسیر نمیخواد اون یاد کرده پدران اینها رو اینجا تایید کنه ها، اصلا در مقام تایید نی، اون که غلطه، اون که مفاخره است. مفاخره رو که در آیات دیگه زد، اصلا فرمود جزء مناسک حج اینه که مفاخره رو ترک بکنید. مفاخره چیز بدی است از این حیث که طرف یادش میره که کل نفس به ما کسبت رهینه، من در گرو عمل خودمم، یادش میره که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقواترین شما گرامی تره پیش خدای متعال. لذا اینا رو همه رو طرف یادش میره. رضا اون جریان معروف هست دیگه، زید النار برادر امام رضا علیه السلام نشسته بود یه گوشه‌ای، حضرت هم این طرف تو قصر معمون. زید النار جمع کرده بود یه در دور و بر خودش که ما سادات چنین ما سادات چنان، حدیث در عیون اخبار رضا علیه السلام و بقیه منابع هست که خلاصه ما چنینیم و ما چنان، ما سادات بله خلاصه در امنیتیم مثلا. بعد حضرت فرمودن نه شما چون سیدی اتفاقا باید بیشتر حواست تو جمع اعمال کنی، این چیزا چیه، چرا حرف عوام و ناس رو میزنی، اینا رو بذار کنار. یعنی میخوام ببینید مفاخره حتی گاهی اوقات برای یک سید میتونه این آثار سوء داشته باشه، مفاخره نباید کرد. خب و چیز بعدیه کلن ترکش کنید، ولی اینطوری میخوام بهتون بگیم که انم خواهد بفرماید بدل ذکر کردنتون آبائتان را خدا را یاد کنید. بعد چطوری پدراتون رو یاد میکنید؟ اون سنت جاهلی رو بذارید کنار، فذکر الله که ذکر کن، اونجوری خدا رو یاد کنید، بلکه خدا بالاتره پس شما بیشتر اون رو یاد کنید. این او به معنای بل، ما تو مباحث او در مغنی سه تا معنا برای او ثابت دیدیم از اون 11-12 معنایی که میگن، یکی همون احد الشیئین یا احد الاشیاء، یکی بله که در این آیه آمده و آیه معروفش ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، 147 صافات اونجا هم او به معنای بله. داریم بعضی آیات دیگه، ما از یونس رو به جماعت 100,000 نفری بلکه بیشتر فرستادیم، و یکی هم به معنای واو که خیلی شرایطش سخته دیگه، اگر که و ربما عاقبت الواو اذا، شعر الفیش این بود و ربما عاقبت الواو اذا، بله ایمنی از لبس باشد و خیلی هم کمه، حالا مصرع دومش یادم رفت الفیه، مراجعه کنید. خلاصه خیلی احتمالش نمیزه، حالا تو اوه مغنی دیگه، تو اوه مغنی
خود اینجا اینجا
خب این یا بیشتر این چی؟ ببینم یا اون یا این احد و شیء اینو میخواد بگه یا نه میخواد با بله ترقی بگش که چی؟
آها
خب دیگه در واقع اینجا بله 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 این سوال خوبیه، من الان تو ذهنم نیستش که اونجا تو مغنی یه لحظه فکر کنم، اگه یادم اومد میگم، اگه نه یه لحظه. به حضور شما عرض بکنم غرض بلاغی این که او بیارن ولی بل اراده بکنن، که مثالای دیگه قرآنی هم داره، مثلا 77 نحل، مثلا 74 بقره، 9 نجم، اینا هم مثالای دیگه است، 147 صافات که گفتیم. غرض بلاغی میتونه این باشه، ابتدا که او میارن، او معنای شایعش احد الشیئینه، شخص یک لحظه تصور میکنه اینجا او به معنای احد الشیئین باشه، بعد متفتن میشه که نمیتونه به معنای احد الشیئین باشه، به معنای بل باید باشه، ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، یا و ما امرنا الا و بله کلمح البصر او هو اقرب. میگه نمیگه که این یا این، که میخواد بگه بلکه بالاتر از این. اون وقت این باعث میشه وقتی متفتن به این نکته شد که او به معنای بله، اضراب از ما قبل اوقع فی نفس باشه، یعنی چه؟ یعنی یه چیزی شبیه ضمیر شأن، اونجا ابتدا دنبال مرجع ضمیر میگرده، بعد متوجه میشه مرجع جمله بعد آقایون اونجا گفتن اینو تو غرض بلا بیشه، که این اوقع فی نفس میشه در جان مخاطب. لذا اینجا میفرماید فذکر الله که ذکرکم آباءکم، خدا رو مثل پدرانتون یاد کنید، او اشد ذکرا، یه لحظه به تردید میفته، یعنی الان خدای متعال میخواد بفرماید یا مثل یاد کرده پدرانتون یا بیشتر. این که نه، چرا؟ چون شایسته نیستش که انسان خدا بفرماید منو قد پدراتون یاد بکنید، مثل پدراتون، قطعا شأن خدا بالاتره. لذا این او به معنای بله تردیه، این میشه چی؟ اوقع فی نفس مخاطب.
این زیاد کردن چه نیست؟
آره.
این شوره رو خدا میگه و یاد به خدا رو مدند یاد کردن پدراتون که من علاقه یاد ندم باشون یا بیشتر بیشتر یاد کنید.
خب میخوای بگی او به معنی احده
از اون به معنی یا بگی
چون خواهی که احده هما
نه بیان اینجوری نگاه کنی یا اینکه شدیدتر از اون تازه.
خب دیگه پس اونجا یه شوری داشتن در ذکر معنا، در ذکر مناقب پدرانشون یه شوری داشتن. قرآن میگه که مثل اون بلکه بالاتر دیگه.
حالا اشد باشی بلکه برسونه، یعنی این او اشد میگیم او یا بگیریم بعد خود این اشد نظر برسونه.
چطوری؟
یا شدیدتر تازه.
خب شدیدتر تازه یعنی هم بله این تازه، این تازه معنی بله ترقیه. ببین یه موقع هستش من میگم که برو به فلانی کمک کن، مثلا بهش 50,000 تومان کمک کن یا 60,000 تومان یا 50 تومان یا 60 تومان بهش بده بیا. این الان یعنی یا این یا این، اونی که مطالبه منه یکی از این دوه. ولی واقعا اینجا مطالبه الهی ظاهر بگید چیاها، مطالبه خود خدا از مردم، از حاجی در منا که جای رسیدن به منا و آرزوهاست. تو روایت داره منا را ای گفتن منا به خاطر اینکه انسان اونجا به منا و آرزوهای خودش میرسه، جای استجابت دعا، جای یاد خدا. میخواد بفرماید که شما شبیه همون که آبایتون رو ذکر میکنید، حالا یا این یا بالاترش، اینو میخواد بگه یا نه؟ میخواد بفرماید که آقا شما چطور باباهاتون رو یاد میکنید؟ خدا را مثل اونا یاد بکنید بلکه بالاتر. چرا؟ ببین پله پله ترقی یعنی پله پله دیگه. این دیگه مثل این میمونه که من بگم به فلانی برو 50,000 تومان بده، بلکه نه گرفتاریش بیشتره 100,000 تومان بهش بده. این مطالبه من دیگه 100 تومانه نه 50 تومان، دیگه 50 رو قبول نمیکنم. لذا اینجا ظاهر آن است که این او به معنای بل باشه. جان ابطالی دیگه، ابطال ما قبله، یا اونو نمیخوام اینو میخوام. آره ازدواج شد. آره نه میگه نه انتقال اونجاست. اصلا اضراب انتقالی توی جمله، تو عطف مفرد و مفرد هم اتفاق نمیفته. بله اینجا انتقال یعنی این که این مطلب تموم، من میخوام وارد یه مطلب جدید بشم، میشه اضراب انتقالی. اضراب ابطالی میگه ماقب باطله، اون نیست، اینه که الان میخوام بگم. آره جان نکته دو چرا؟ 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 من اینو به عنوان نقد اینجا نوشتم. چند تا نقد من اینجا به کتاب دارم، حالا ترجمه رو تموم بکنم بعد میرم تو صفحه بعد میگم چرا. اینجا کتاب یه گیرایی داره. فمن الناس من یقول، از میان مردم ایشون میگه کسی هست که میگوید ربنا پروردگارا آتنا عطا کن به ما در دنیا و ما لهو فی الاخرت من خلاق، و مؤکدن نیست برای او در آخرت اندک بهره ای. این اندک بهره ای هم به نظر من اگر تبدیل بشه به هیچ بهره ای، این حقش بهتر ادا میشه. کمان که بله بله نکره در سیاق نفس مفید عمومه. خب لذا چی؟ نه اون من تنسیس بر عموم نی، اون من تأکید بر تأکید نفیه، تأکید ماه مؤکدن ها
جزء دیگه.
بله دیگه بله چه تنسیسی نه اصلا امکان نداره این من غیر از زائده باشه. این لهو فل اخرته، بالاخره یا لهو میشه خبر یا فل اخره میشه خبر. این جمله مبتدا میخواد، مبتدا چیه؟ قطعا مبتدا خلاقه، من خلاق که نمیتونه باشه، خود خلاق مبتداست. لذا می گفتم من زائده در جمله منفی یا منهی یا استفهام به حل، این شرط اول. شرط دوم بر سر مبتدا یا خبر یا خبر یا مفعول به. شرط سوم مدخولش باید چی باشه؟ نکره باشه، که الان همه این شرایط رو داره، در جمله منفی بر سر مبتدای مؤخر آمده و مدخولش هم نکره هست، لذا این من قطعا من زائده میشه. بله. و این تأکید نفیه، یعنی مؤکدن نیست برای او در آخرت هیچ بهره‌ای. حالا شاید کتاب یه دفاعی خودش بکنه، بگه من وقتی میگم اندک بهره‌ای برای او نیست، یعنی هیچ بهره‌ای دیگه، یعنی اندکش هم نیست. ولی این به نظرم مثلا توی کتاب آموزشی خیلی قشنگ نیست، وحدت رویه خیلی بهتره. بلخص این که ایشون یه جایی دیگه هم یادمه که حالا اگه پیداش بکنم اونجا قشنگ این هیچو میاره. بعد یه نکته هست، اونم این که بله، خود ایشون در صفحه 153 توی چند نکته، نکته 3 که تموم میشه بعد میگه و ما له فی الاخره من خلاق، تقریبا خط مثلا 12 این جمله بزنیم جمله قبل به این معناست او از خدا دنیا را میطلبد در حالی که در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد، یعنی هیچو اینجا آورده بنابراین داری، لذا حواسش به نظرم هست. خب بنابراین این که میگه اندک بهره‌ای ندارن میخواد بگه همون هیچ، مطابق میخواد بگه وقتی اندکشو ندارن یعنی چی؟ یعنی هیچی ندارن. میام ولی برای کتاب آموزشی قشنگ نیست، همون بگو هیچ که قشنگ برسونه که مفید عموم. آها، یا یه حتی مثلا بیاره. آخه این تأکید عموم نمیرسونه، این فقط تأکید نفی رو میرسونه. این من مگر در جایی که واژه احد یا دگیار پاش وسط باشه که اونجا تأکید عمومه، و الا اینا تأکید نفیه. حالا تو مغنی بحث من ببینید معنای 14 و 15 یه فرقی گذاشته، سر واژه هایی که خودشون عموم رو میرسونن تأکید العمومه، احد و دگیار، این معنی 15 همه منه. معنای 14 هم مثل اینجا، اینجا نه خود خلاق عموم رو نمیرسونه، این تأکید نفیه، یعنی اون نیست و اون ما رو میاد فقط پررنگ میکنه، یعنی شما صدات رو ما میبری بالا، نیست برای او در آخرت هیچ بهره ای. این هیچ رو از نکره در سیاق نفی فهم چی؟
اگر
با هم
بود
همین
بود که مثلا
خب این خبر نیست، این مبتداه، این مبتدا آجی بازاده جای خودش میاد دهاره چی؟ سه تا شرط مغنی براش میشموره، شرط های دقیقی هم میگه، این که مسبوق باشد به نفی یا نه یا استفهام به حل، این مهمه ها، استفهامش هم به حل باید بشه. آره، حل من ناصر میان سرونی، نفی نه استفهام به حل، این شرط اول. شرط دوم این که مدخولش نکره باشه، مثل اینجا مثلا من رجلن مثلا و ما من اله الا اله واحد و امثال اینا. و سوم ها احسن ما من آمن الا وقت خوز. سومیش این که سر مبتدا یا خبر یا مفعول به بیاد، بعد حرف اکبری رو میاره که میگه بر سر مفعول مطلق ایشون گفته ولی مردوده، درست هم میگه مردوده. فاعل یا مفعول به، آه خبر نیست، درست. آره، مبتدا فاعل مفعول به، فاعلش چیه مثالش؟ مثلا ما جاءنی من احد، آره دیگه، آره آره فاعل، ببخشید من خبر رو اشتباه گفتم.
من زائد الان عمر عمومی رو دیدم با تاکید نفی نداره، یکیش تنصیص عمومی یکیش تاکید عمومی، که این مورد ما جاءنی
من رجل
من خلا ما جاءنی من رجل مثل مالا من خلا این تنصیص عمومی، میتونه نفی جنس باشه میتونه نفی
نه سب کن سب کن سب
کن
درست میگید، من اشتباه کردم. عراب عشر درست میگید، از تنسیس علل عمومه. بله یه لحظه یه لحظه، تنسیس بر عموم.
همین رحمه که تنسیس میگه، چرا؟ چون تنسیس میکنه دست بر اون فلا که بعد باشه میاره، و این چون در سیاق نفیه چی میشه؟ اگر میلش هم زاده نگیریم کسی
که کنیم
زاده نیست،
آخه نمیشه که نباشه. این خلاق مبتداه، مبتدا برش حرف جر اصلیه وارد نمی شود. نداری؟ بیار یه دونه بیار. نه نشد که. شما نه، شما باید یه مثالی بیاری که اینجا مبتدا سرش هیچ وقت حرف زائد نمیاد. مبتدا اسمون. تعریف مبتدا چی بود توی الفیه؟ یادم رفت. نمیشه، اصرار نکن، فایده نداره.
چون در سیاق
نفی به نه قرار
میگیره، افاده چی میشه؟ افاده کل و عموم و استقرار میشه.
خب زائده اش برای تنسیس برای بالاخره اگه بخواد این اصلیه باشه، میشه جار و مجرور متعلق به یه چیزی میشه، عبارت میشه بی مبتدا. نمیشه، این من قطعا زائد است، شک نکن. خب این من زائد است، مثلا به حسب که دیر همونی که اونجا هم گفتم بایش زائد است. باز یه جا رو بذار من بنویسم، ببخشید، بذار یه چیزی بنویسم. جانب آقای تبا تبا خب دیگه لا این تو بلاغت شبیهشو داشتیم، جاهایی که از ابتدا یه چیزی برش تنسیس میشه، سویدی هم اول لای نفی جنس آوردیم، جاهایی که از ابتدا تنسیس میشه، از ابتدا به مخاطب میگه که هیچی نیست، اما ما تا برزه به من اون موقع میفهمه این تنسیسو. همین فاصله خودش میشه غرض بلاغی. من یه مطلب نمیخوام اول کار به شما بگم، میخوام وسط کار شما بفهم، این خودش غرض کفایت میکنه. من در رسوندن دلالتی مطلب دوست دارم مخاطبم کی بفهمه، همون اول بفهمه یا وسط کار بفهمه یا آخرش بفهمه. شاید بگه که مثلا من نیاد، آره از اول فقط بعد فقط نفی رو میگه، آره آره، تازه بعد اونجا میفهمه که هیچی نیست. آره جا آره آره، ذکرن که ذکر کم آبا اکم او اشد ذکر. آره آره آره، این اشده ظاهرش همینه که عطف بر ذکرن که قبل از که ذکر کم در تقدیر است. و نیز برای او در آخرت مؤکدن هیچ بهره‌ای. خب این ترجمه آیه. حالا بریم سراغ توضیحات کتاب. من چند تا نکته دارم تو این آیه. یکی این که میگه در شرح و بیان همون ابتدا میگه به رسمی از دوران جاهلی اشاره میکنند، آنچنان بود حج گذاران چون به منا می آمدند با برشمردن مناقب پدرانشان آنها را میستودند. خداوند به حاجیان توصیه میکند که چون حج را به پایان بردید از خدا غافل نشوید، او را یاد کنید و ذکر او را بگویید. این نمیخواد به این سنت جاهلی اشاره بکنه. چرا؟ چون سخن از قضاء مناسکه. بعد رفتم تسلیم رو دیدم، اول من اشکال بزنم رسید، بعد دیدم تسلیم هم همینو گفته. ببین نمیخواد بگه وقتی اومدین تو منا شما یاد پدران نکنید که اونم بده، مثلا این مفاخره کلن تو حج بده. اون سنتی که بوده از آیه این گونه فهم میشه، چون سخن از قضاء مناسکه، یعنی اینا می اومدن مناسک رو انجام میدادن، بعد مناسک میموندن تو منا، شروع میکردن خطبه خونی و ذکر مناقب. اینو میخواد نفی بکنه. لذا این که میگه چون به منا می آمدن، این درست نیست. باید بگیم چون اعمال منا را تمام میکردند این کارو میکردن. این یه نکته. بعد نکته بعدی این که نکته دو، 7-8 به آخر همین صفحه 152 میگه از آیه بر نمی آید که پس از مراسم حج در سرزمین منا و غیر آن، یاد کردن از پدران و حکایت سرگذشتشان و از این قبیل کارها نارواست. اتفاقا آیه سخنش از قضیتم، من نمیدونم چرا به واژه قضا اینجا دقت نکرده، دو جا لغزیده. تسلیم دقیقم توجه داده، سخن از قضا، سخن از پایان یافتنه. لذا این نکته دو هم اشکال داره. آیه خودش دارد میفرماید که آقا سید دقت کرد، آقای موسوی درست هم میگه، وقتی قضاء مناسک رخ داد در سرزمین منا، ذکر مناقب برای مفاخره. دقت کنیم یه موقع اصلا یه کسی سیده اونجا شروع میکنه ذکر مناقب امیرالمومنین کردن، جزء آبائشه، ولی میخواد هدفش بیان مناقب امیرالمومنینه، نه بیانش مفاخره برای خودش. این هیچ اشکال نداره. یا به قول تسنیم حتی اگه یک کسی در همون ایام منا شروع کرد دعا برای پدر مادرش، این مراد از ذکر کم آبا اکم اون سنت جاهلی نیست، این اتفاق خیلی چیز خوبیه. مثلا اونجا برای پدرش دعا کنه، برای مادرش دعا کنه، استغفار کنه، دعای 24 صحیفه دعا برای والدین اونجا بخونه. پس ببین آیه کاملا ناظر به زدن اون سنت جاهلی مفاخره هست، اون بده. یا امام معصوم از باب مناقب گویی کنه، داریم مثلا امام صادق علیه السلام تو حج یا تو عرفات داریم بالخصوص این کارو میکردن. ببین ذکر مناقب امیرالمؤمنین، بعد ذکر مناقب ابو عبدالله الحسین، ذکر مناقب پیغمبر، اینا رو میکردن تا به مردم اعلام بکنن من اون کسی هم که جانشینم، یعنی مردم رو داره چکار میکنه؟ هدایت میکنه به سوی ولایت الله. اناد داریم؟ نه این که بخواد خلاصه مثلا خودش رو مثل اون جدیان زید و نار نشون بده. پس همه اینا خارج از آیه هستا. اونی که آیه داره میفرماد این نکته مفاخر است. لذا اتفاقا آیه میخواد بفرماد در سرزمین منا مناسک که تمام شد این کار را نکنید. یک، بعدنم حج یه تمرینی بود برای اینکه کلن اهل تقوا بشید دیگه. یعنی این مفاخره که کلن چیز بدیه. آیه 13 حجرات هم فرمود انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این بذارید کنار مفاخره، این اصلا دین اومد با مفاخره مبارزه کنه. در سوره نساء فرمود ان الله لا يحب كل مختال فخور. این لا يحب فچنم یه نکته ایه. آیه به نظرم 36 نسائه و امثال او بازم داریم، ان الله یحب کل مختال فخور. از آدم هیچ آدم خیال پرداز مختال اختیال، از آدم خیال پرداز فخور خدا بیزاره، او رو دوست نداره. یعنی چی؟ یعنی فخر رو ریشش هم داره میگه، خیال پردازیه. خیال پردازی میکنی که فکر میکنی کسی هستی مفاخره میکنی. پس بنویسیم وقتی این دیگه لایوهب که دیگه عامه دیگه ها، پس حج تمرینی برای ترک مفاخره است، لذا آیه 200 بقره ناظر به ترک مفاخره در همه حال است، نه فقط بعد منا بعدن هم میگیره. لذا نکته دو رو من هیچ رقم با کتاب همراه نیستم. جان یه نکته یه هم میگه پس از مراسم حج در سرزمین منا، با اینکه ما گفتیم الان قضایی تو مناسک کن فی منا، مثلا نه این اشکاله نمیشه استفاده. یه نکته دیگه که من تو کتاب نوشتم اینه که این ترجمه این عبارت هم خوندیم دیگه، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی دنیا، قید حسنتا نداره. آیه بعد و من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، اینجا قید حسنه داره. لذا آقایون مشخص میشه که گروه اول کسانی هن که دنیا طلبن، از آخرت که چیزی نخواستن، دنیا رم به قید چه حسنه باشه چه غیر حسنه باشه میخوان. درست شد؟ سوال پیش میاد چطور ممکنه یه نفر رفته حج انجام بده تو خونه خدا، اعمال منارم انجام داده، بعد این آدم دو تا سوال داریم. یک، بعد از مناسک حج آخرت نمی طلبد؟ یک. دنیا می طلبد چه حسنه باشد چه نباشد؟ سه، آیه فرمود در آخرت هیچ بهره ای نداره، هیچ بهره ای، تنسیس بر عمومم کرد، هیچ بهره ای نداره. خب مؤمن در آخرت اینطوری نیستش که هیچ بهره ای نداشته باشه، ولی اون مؤمن سستیمان بهش میره، حتما مؤمن بهش میره. هیچ وقت تو روایات هم داره که مؤمن هیچ وقت تا ابد در دوزخ نمیمونه، بالاخره ایمانش رو از جهنم میکشه بیرون ولو مؤمن فاسق بوده باشه. پس نمیشه بگیم هیچ بهره ای نداره. از مجموع اینها اینو فهم میکنیم که این من الناس من یقول مصداق من کیان، در اون ایام هم مؤمنین حج انجام میدادن هم چی؟ مشرکان مکه. و شرک چی داره؟ خلود در نار. شرک چی داره؟ ماله فی الاخره من خلاق. پس مشرک می اومد رو حساب این که مشرک، نگاه کن شعارش این بود ما هر آنچه که آبایمان را برام بیابیم انجام میدیم، اون چه که آبایمان را نیابیم انجام نمیدیم، هم در جانب نف هم در جانب اثبات شعارشون بود. این مناسک ابراهیمی خب مونده بود تو مکه، اینا انجام میدادن. ولی مشرک وقتی تموم میشد حجش شروع میکرد دنیا طلبی کردن، خواه حلال باشد خواه حرام. لذا مصداق این من یکی مشرکانی هن که با مؤمنان دارن حج انجام میدن. اینا مهمه با این، ما مثلا ممکنه وقت روحانی کاروان حج شدیم، خدا رو چه دیدید؟ شاید در آینده شما جدی میگم اینا دور نمیرید از خودتون ها. ما مثلا یه زمانی میگفتن آقا امام جمعه، مثلا ما خنده میگه ما رو دیگه امام جمعه که نمیکنن. بعد یه شهری از همون شهرهای شمالی یه زمانی یه آقایی میخواست ما رو به زور ببره آبی اونجا امام شد. اصلا من همین تصور اینو میکردم که بیام همه بگم اصلا آقا بلش رو من نمیاد، من این صحنه رو ببینم قلبم همونجا وای میسه و سکته میکنم، این تحمل نداره قلبم. یعنی میخوام بگم که هر چی که آقای موسوی فکرش نمی کنی ممکنه شما بعداً آره بلخص شما چون مرد هر کی شما ببینید این سرش خلوته میرسه به کارهای متعدد میرسه، مسئولیت‌های زیادی ممکنه داره. نه کن دور نبینید یه دفعه شما میشید روحانی کاروان، و اگه شوید روحانی کاروان هم بزن خودم رسید، چقدر همین آیات تکان دهنده بود و چقدر نکته داشت. بعد طرف اونجا دنبال مثلا فرض بکنیم میگرده از خودش مثلا حکمت حج بگه، همین آیاتو بگید روز هر روز یه آیه از همین آیات حج سوره بقره رو داره مردم بگید، سوره حج بگید، خیلی مطلب داره خدا شاهده. و مردم اونجا بیدار میشن که عجب، و قرآن شنیدن تو مکه و مدینه هم یه صفای دیگه ای داره. بگید برای مردم. و ببین اونجا شما میای بگی یه دفعه آدم اشتباه میکنه، میگه بله قرآن فرمود مناسک حج که تموم میشه مردم، یه دفعه منن ناس میزنه و همین مؤمنان بیچاره‌ای که نشستن مقابلش. مردم دو دسته میشن، بعضی یا دنیا طلب میشن، اینا ما لهو فی الاخرت من خلا. طرف میگه آخ پس من میخواستم دعا کنم خدا یه خونه به ما بده یا یه خونه بزرگتر بده، دلش کن آیه فرمود ما لهو فی الاخرت من خلا. این تفسیرهای اشتباه مردم هم از خدا دور میکنه. ببین این من پدید آمدن پدیده هایی مثل حسن آقا میری رو اینا رو آدم باید جامعه شناسی کنه، چی میشه اینا به وجود میان و چی میشه کارشون میگیره. انذارهای غلط نادرست انعاد داریم. مثلا من حالا دیگه چه چیزایی من بگم، من شنیدم گاهی از اوقات طرف مثلا میاد یک حدیثی رو واقعا بدون توجه، یه بار یه طلبه ای اومد جمع طلبگی هم بود، تو جمع طلبگی گفتیم حدیث بخونید، بعد گفتیم که آقا حدیث میخواد بگید از منابع معتبر بگید. این رفع از جامع الاخبار شعیری کتاب ضعیفی شیعه است ولی ضعیف، روایات عجیب غریب هم توش هست. ها شعیری آره کتاب ضعیفی. این رفع حالا مثلا میخواست طلبه ها رو بتکونه، رفته بود این حدیث ها انتخاب کرده بود که روز قیامت یا همین دنیا یادم نیست سگ خدا رو شکر میکنه، میگه که خدا رو شکر که من سگ شدم، ولی به بعضی از این مؤمنین بی نماز نگاه میکنه میگه خدا رو شکر که من سگ شدم ولی مؤمن بی نماز نشد. بعد اونجا من اومدم یه چیزی بگم، یکی دیگر از اساتید بود، ایشون پیش دستی کرد گفت حالا ایشون هم بعد نماز عصر داشت مثلا طلبه توضیح میداد، هر رو قرار شد طلبه یه حدیث بخون، ایشون برگشت گفت که آقا این که معلومه با مسلمات قرآن و روایات و اعتقادات نمیخونه آقا، یعنی چی؟ یعنی سگ نجس العین از مؤمن بی نماز. مؤمن گفتم همینقدر که نور ایمان داره، حالا بخونید روایات روح ایمانو تو کتاب الایمان و الکفر کافی، ببینید اصلا مؤمن به سبب همین ایمان، ولو فاسق ولو بی نماز ولو شرابخور ولو زناکار، همین خود ایمان یک امر عظیمیه. البته درسته همون فسق ممکنه یه روز باعث بشه از دایره ایمان بره بیرون، لذا گفتم فسق نکن، ولی خود ایمان یه مطلبیه. روشون فهمید که آقا این چه روایتی شما رفتی انتخاب کردی؟ من هم همونجا هم موقعیت استفاده کردم، گفتم من نگفتم بهتون یکی از حکمت‌های نهج البلاغه رو برید انتخاب کنید بیاد بخونید، آخه بس مارمزونم بود. ببین مثلا طرف اینا مهمه دیگه، طلبه باید اهل احتیاط باشه که آقا خلاصه حالا شما، من دیدم مثلا یکی اساتید حدیث بود تو مارمزون همین امسال یه سوال حدیثی ازش پرسیدم، دیدم گذاش بعد مغرب جواب داد، با اینکه از اونایی که خیلی سریع جواب میده و اینا. یعنی ببین تو روزه مارمزون که وقتی میگن دروغ بستن به خدا و پیغمبر، استاد ریک سفید ها مجتهد مسلم ها، ولی میخوام بگم باز احتیاط میکنن. ولی شما یه دفعه چطور مثلا رفتی از جامعه الاخبار اونم یه همچین حدیثی؟ ببین شما همین الان فرض کن یه طلبه همین رو بگی، همین رو پخش کنن تو فضای مجازی، ببین ایناست که بازار امثال آقا میریا رو شما میکنه دا. یعنی طرف مثلا اینطوری میکنه یعنی ما ایمان بیاریم، یعنی چی این بعد یه دفعه ما از سگ مثلا اگه نماز چند رو نخوندیم خب داریم یه مش سست ایمان داریم نماز نمیخونن، فعلا نمیخونن کاری میکنن کاری نمیخونن ما الان، یعنی از سگ بدتر. بعد آیات درست تحلیل شه وقتی میفهمد ما له فی الاخرت من خلاق، این هیچ بهره ای نداره، این یعنی چه؟ بعدم فهمن ناس من المؤمنین، من الناس، خب ناس اصل اینه که عمومیت داشته باشه، این ناظر شد پس به یک مشرکان. یه مصداق دوم هم داره، مصداق بارز که من گفتم باید آیات قرآن رو با ولایت امیرالمؤمنین درک کرد، این مصداق رو من ندیدم تو اینی که اولی که گفتم تو تسنیم هست، ولی این دومی رو حالا به ذهن حقیق رسیده عرض میکنم که البته بعید تسنیمم رد کنه. یه مصداق دیگری که این جا داره اینه، یک بت پرستی یعنی یک مشرکی یا یک یهودی که منافقن ایمان نیوردن، فرایند حج که تموم میشه وایسن دعا بکنن که خلافت بعد پیغمبر را غصب کنن، که این عین دنیاست، دنیای حرام، از این حرام بالاتر نداری. اینها هستن که از جمله اون ناسن و اینها دنیا رو میطلبن، چه حسنه باشه چه معصیت باشه، مثل این معصیت که بالاترین معصیته که قصد ولایت کنه کسی، چون راه ولایت خدا رو سد میکنه در عالم. بعد بله دیگه همینطوره، و پیروانشون و در آخرت هم اینا هیچ بهره ای ندارن. گرفتی چی شد؟ پس این مصداقش میشود مشرکان و منافقان، دنیا پرستان. نریم بگیم حاجی ها، قرآن فرموده حاجی ها بعد مناسک دو دسته میشن. اصلا طرف مخش میتره که اینو ببینه، میگه یعنی چطور ممکنه یه نفر تو حج اومده باشه آخرت رو هیچی نطلبه، دنیا هم چه حلال چه حرامش، این چه حجی شده اصلا. بعد قرآن هم بفهمد این دیگه هیچ بهرهی در آخرت نداره، این هیچ بهرهی نداره، یعنی بهشت اینا هیچی. پس این فرض ناظر به اونایی که خلود در نار دارن. خلود در نار هم قرآن برای چهار دسته شما کافر، منافق، مشرک، مرتد، دیگه شقه چهار پنجمی نداره. به قرینه این که در آیه بعد حسنه آمده، اما اینجا حسنه نیامده. خود کتاب صفحه 153 این نکته رو المیزان هم میگه، تسنیم هم میگه چند نکته. نکته شماره دو میگه نبودن قید حسنه در مقابل گروه دیگر، که منظور آیه 201 که دائم شما تو نمازا میخونید و تو رساله ها هم آمده که مستحب بخونده بشه، ازش این نکته رو. نکته سه میگه به دلیل جمع بودن ضمیر در ربنا آتنا، من یقول به معنای کسانی است که بله، بنابراین اگر جمله اینگونه ترجمه شود از مردم کسانی هستن که میگوین ناسواب نیست. من اینجا هم باز با کتاب مشکل دارم، ناسواب نیست، متعین است دیگه، چه حرفیه. بعد شما نگاه کن آیه بعد رو، نگاه کن آیه بعد رو، ترجمه شو همینجا شروع کنیم. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا، میگه از آنان کسانی هستن که میگوین. و این چه وجهی داره که شما اونجا بگی کسی؟ که قبلا هم چند نمونه داشتیم قبلا هم، لذا الان باید برگردیم ترجمه یا آیه 200 خط 4، فمن الناس من یقول، پس از مردم کسانی هستند که میگویند، یعنی اونم جمعه، بنابراین داریم. منتها این همون نکته ایست که قبلا هم یادتون باشه تو آیه شهدا 154 بقره آقای طباطبایی پرسید، ما هم جواب دادیم. این که جمعه ولی در ظاهر به صیغه مفرد میاد، این غرض بلاغیش چیه؟ بیانگر پیکره واحد، یعنی گویی بعد از حج اینا دو پیکر میشن، دو گروه میشن که هر گروه یک فرده. گویی هر این اصلا یک فرده، یعنی اینا همه چندین روحن، چندین ببخشید یک روحن در چند بدن، حقیقتش رو ببینی یک روحه، یک چیزه. لذا اینجا به اتحاد اینها که بالاخره انسان یا دنیا طلبه یا آخرت طلبه، و انسانهای دنیا طلب که انه یک حقیقتن، انسانهای آخرت طلب هم که انه چی؟ نفس واحده هستن. لذا این نفس واحده بودن رو بخواد گویی اینجا برسون جا. خب تا دقت بکنید علش در واقع بیانگر این هستش که اون ناسی که در مناسک حج حضور دارن ولی ناسن. ببین شما نگاه کن یه جمعی از مردم وایستادن، مؤمن منافق هزار نفرن در حضور شما، شما میخوای صحبت کنی براشون، میگه ای مردم. مردم وقتی گفته میشود حقیقت، یعنی اجناس مختلف درش هستن، نه اینکه همه مردم دنیا لزومن. گرفتی چی شد؟ میتونه ظاهرا ال عهد دیگه، یعنی اون به اصطلاح ال عهد که نه، من الناس من یقول، باشه بعضی از مردم هستن، منتها چه مردمی؟ جنس مردم حاضر در حج، اینطوری باید بگیم، همون جنس هست ولی جنس نه، عهد نیست، عهد اشتباه، جنس مردم حاضر در حج. ببین جنس وقتی میگن یادتون باشه ها، همه مثلا از اون جنس در عالم لزوما اراده نمیشه ها، دقت بهش بکن. یه واقعا رهبر ما برمیگرده میگه همه مردم باید در این انتخابات شرکت بکنن. نه
نه.
استقراقه، ولی استقراق مردم ایران.
اونجا هستن
نه عهد عهد حضوری به معنیش نیست، عهد حضوری یعنی اینکه یک چیزی نکره ای در به اصطلاح بیاد در ذهن من حاضر بشه بعد من همون اون رو بگم، این میشه عهد حضوری. آه حاضر باشه، همینجا حاضر باشه، الیام اکملت لکم دینم. آره آره الیام اکملت لکم
آره.
خب
میشه
استقرار هم میشه
بگیریم خلاصه از اون مردم و مردمانی که هستن. حالا من این تعدادشون اینجوریه چون میل کرده اونو تبعیض موردشون از اونا این همشون دیگه تعدادشون از اونا تعدادشون اینجوری دارم کنن.
بله
میشه هم استقرار باشه همه افرادی که بچن و چون از اونا میشه یه تعدادشون از اونی
الا اینکه این آیات ظاهراً تو مسئله حج نازل نشده، یعنی همونطور که گفتیم مقدمه سازیه برای حجه، این سال 2 هجریه اینا موندن که حج برن نرن، قرآن میگه با مقاتله راه حج رو باز بکنید، بعد لذا مثلا الیوم نیستش که بگیم علی عهد حضوری که امروزی که الان درش حاضری، لذا این موطنش موطن حج نیست. ولی میخوام اینو بگم آقای طباطبایی، علی جنس به معنای همه مردم دنیا نیست، این تعریف از جنس درست نیست. شما بگی جنس یعنی همه اون جنس در دنیا، نمیتونه همه اون جنس در ایران باشه، میتونه همه اون جنس در این کلاس باشه. آه؟ آه. آره دیگه. آره آره. بله بله. بله بله. ولی میخوام بگم از حقیقت خارجش نمیکنه. وقتی از حقیقت خارج میشه میشه مجاز که ناس رو بگی اراده کنی مؤمن را، ناس رو بگی اراده کنی کافر را، اراده کنی جنس خاص را. آره 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 بله بله بله. خب یا منافقه نه دیگه، اونا خدا رو رب الارباب میدونن، لذا بهش میگفتن رب. ولی این سالت همون من خلق السماوات والارض لیقولون الله، لذا چرا خدا رو هم رب میدونستن، یعنی میتونستن بهش میگن رب. جان بله بله، یعنی برای خدا هم یه شأنی تو بعضی از مسائل قائل بودن، شاید مثلا میگم شاید خدا رو به عنوان خدای حج قبول داشتن، به عنوان خدای حج. بعد یه نکته دیگه اینجا میگه و بحث رو تمام میکنه. خب مفسران دو دسته شدن، تسلیمم به این اشاره کرده که بعضی ها میگن که این من یقول و اون آیه ود و من هم من یقول این ناظر به همه مردم دنیاست، یعنی همه مردم دنیا دو دسته میشن، بعضی دنیا طلبن بعضی آخرت طلبن، در دنیا هم حسنه میخوان سیئه نمیخوان معصیت نمیخوان، اینو میگه. ولی این یه قوله، یه قوله دیگه میگه کاملا فضای چیه؟ فضای منا، فضای حج. بعد
نمیشه حتما
بعد چرا چرا اول میاد میگه که اونایی که تو حجن بعضیشون اینجوری دعا میکنن بعضیشون اونجوری دعا میکنن، بعد ما از این یه چیزی میفهمیم، اونم اینه که در حق واقع در بیرون هم که داریم نگاه میکنیم ببینیم واقعا هم مردم دو دستن، یه دو دنیا طلبن یه دو آخرت طلبن. یعنی من همین این قولو به نظرم میاد قول درسته،
چون
بله بله ما این کارو انجام میدیم، ولی آیه واقعا ظاهرشو که نگاه میکنی ناظره به چیه؟ یعنی فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. بله بله، ولی کاملا مسئله حجه. و این فام میشه متفرع بر اون قبل دیگه مؤمن. یعنی در قضای مناسک که ما داریم دعوت میکنیم مردم رو به یاد خدا، یه عده در یاد خدا که اونجا جای دعاه دیگه، یاد خدا کنی که چیکار کنی، منا گفتیم دیگه، سرزمین رسیدن به چیه؟ منا و آرزوها. خب پس بایستی احسنتون، پس بایستی دعا کنه. و اینجا در مقام دعا تو منا مردم دو دسته میشن. بعد که ما آیه رو فهم کردیم بر این مبنا، واقعا میگیم البته مردم بدانید و آگاه باشید در قین بنا معلومه نداریم، اونجا هم معلومه. درسته، آخه ازا شرط، بعد چون جواب شرطش انشاء فذکر الله، لذا مجموعاً این جمله شرطی میشه انشائیه، لذا این فا نمیتونه عاطفه باشه، ما هم عطف نگرفتیم ولی متفرع معنوی گرفتیم. یعنی حال که چنین است ها، در نهایت میشه فا فصیحه که یک شرط مقدر داره. یعنی فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، که ما امر میکنیم شما را که خدا را یاد بکنید، بدونید مردم دو دسته میشن. این مردم کیان؟ یعنی حاجی ها، اینا که اومدن تو منا، اینا دو دسته میشن. منتها میگم بعدن به قول آقای تقی‌زاده ما میام القا خصوصیت میکنیم، میگم البته در غیر حجش هم همینه، در غیر حج، ولی آیه کاملا مشخص ناظر به ناس در حجه. آقا جان آخرین سوال، چون من تنظیم کردم که الان کلاس رو ببندیم که معنای چی رو؟ آها، حرف واو در آغاز جمله میرساند نبوده بهره در آخرت برای آنگونه افراد به دلیل دعایشان نیست، بلکه به این معنا اشارت که آنان از سرای مهمتر که باید دغدغه اصلی باشد غافلند و این موجب میشود که فقط در پی دنیا باشند، چه آن در حقیقت حسنه یعنی نیک باشد و چه نباشد. این از حرف واو در ابتدای و ما له فی الاخرت من خلاق این استفاده رو کرده. و من الناس فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا به دلیل دعایشان نیست بلکه به این معنی سرای مهم ظاهرا همینه دیگه، یعنی میخواد بگه که حرف واو اومده حرف فا نیومده، یعنی اینطور نیستش که چون که این دعا رو میکنن در آخرت خلاقی ندارن، بلکه اون یه گزاره است که اینا دنیا طلبن و گزاره دوم در مورد اینا اینه که چون اساسا آخرت طلب نیستن لذا در آخرت هم بهره ای ندارن.
آره
آره آره، نه اینکه مثلا
خیلی به این بخوره که اصلا از بحث حج میگم نه اینکه جدا باشه، این بحث دیگه ای اصلا کلن باشه، همینه همینه از ناس اما از اون طرف مثلا رمان همونگاه میکنه خلاق یه طوری ایجا ولی هیچ بهره‌ای نداره به انصافاً با خارجی ها نمی کنم چه رفته باشن
گفتم دیگه مشرکین دیگه
حالا آخه مشرکین چقدر از چیز دو دسته
خیلی بودن
آخر خود درگه در اپنی دو
اکثریت اکثریت مشرک بودن اکثریت مشرک بودن حج انجام میدادن سال 2 هجری مکه دست اوناس هستن اصلا مکه دست اونا اصلا مسلمون به بدبختی میتونه بره حج انجام بده لذا اصلا بله 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 بله
لذا مسلمون نباشه
نه این سال 2 هجری دیگه سوره بقره 2 هجری
کلا محتواش که مثلا حفظ گذشته باشه مسلمان با پیغمبر میان بعد ما اونجا میشینن و کارو میکنن
یعنی چه 7 8 سال گذشته باشه خب آیه باید منطبق بر مقتضای حال باشه دیگه
شأن نزول چی آیه
شأن نزول نمیخواد تاریخش مهمه دیگه سال 2 هجری گفتم تو همون بحثای قبلی گفتم اساسا این که آیه 189 بحث حج شروع کردیم بود اینا اومدن یسالون کن الاهله فهم قل یه مواقیت للناس و الحج من همونجا گفتم ربطش به آیات روزه چیه دیگه و اصلا خط و ربط آیه چیه چون سخن روزه بود تا بحث روزه میشه سخن هلال میشه هلال اول ما هلال آخر سوال میکنن از هلال تو جواب زرنگی میکنه خدای متعال با نهایت فراست حالا هر زبون عامیانه دارم میگه که میشه همون اسلوب حکیم آره میگه که این مواقیت للناس والحج باهای زمان حج رو میفهمید بعد سوال پیش میاد که آقا ما رو مکه را نمیدن شما میگی حج میگه خب قاتل فی سبیل الله آیه 190 با قتال راه باز کنید لذا گفتم دیگه تو 196 هم اول احکام مسدود رو گفت یعنی اگه کسی محصور شد مسدود شد این چی کار باید بکن اولین رو گفت چرا؟ چون به طور طبیعی راه حج باز نیست خلو خوب احکام حج هم داره میگه خرافات حج هم داره میگه ازش پرهیز کنید ولیس البر رو به انتعتل بیوت من زهورا ولیکن البر رو به اتقا بله همه اینا رو میگه نمیدونم اعمال حج هم میگه که اینا آماده باشن اگر حج پیش اومد حج رو واقعا ابراهیمی انجام بدن دیگه بازم اینکه گفتم یه عده محدودی هم بودن اون موقع حج انجام میدادن تو مکه مسلمان هایی که اقلا تقیه میکردن هنوز مثلا جرعت نمی کردن ابراز ایمان بکنن یا شاید مسلمان هایی بودن که به جهت پیرمرد بودن مثلا پیر زن بودن از مکه اخراج نشده بودن ضعیف بودن کسی هم کارشون نداره این میمیره این تا فردا مرده این چی میاد ولی اکثریت مشرک بودن لذا باز خود این که میاد ابتدا فمن الناس مقدم میکنه این دسته رو مقدم میکنه ناظر اکثریته یعنی اکثرا همین جورن جنایت کنید یه تنفس بگیرید 11 و 20 دقیقه به این ساعت شروع بکنیم صلوات بفرستیم.